أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام و خدمت امام عصر و همه بزرگواران. در ادامه تدریس فصل نهم به کتاب من رسیدیم، صفحه 160، عنوان در مکاشفات و عرفان. خب اینجا خلیفه الهی حضرت مهدی علیه السلام و از نگاه مکاشفات و عرفان، عرفان اسلامی یا تصوف، مورد ارزیابی قرار میدن. خب من ابتدا یه تعریفی رو از عرفان خدمت بزرگواران عرض بکنم و خب وارد خود متن میشیم. عبارتی که میخونم یک کتابی مال استاد مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، کلام عرفان و حکمت عملی. اجمالا اینها رو توضیح دادن. تا ایشون وارد بحث عرفان که میشن، می نویسن اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان عرفا، و هرگاه به عنوان اجتماعیشان یاد شود غالبا با عنوان متصوفه یاد می شوند. یعنی در مراکز آکادمیک به عنوان عرفان مطرح میشه به صورت فرهنگی، و به صورت اجتماعی به اینا میگن متصوفه. خب در عرفان اساس بر چیه؟ اساس بر مکاشفه. یعنی ادعا بر این استش که ما در پرتو سیر و سلوک به یک حالتی میرسیم که حقایق عالم رو اونطوری که هست ما مشاهده میکنیم. خب بعد این مکاشفاتی که عرفا داشتن، اینها رو میان به صورت استدلالی بیان میکنن. یعنی اون چیزی که دیده رو میاد به صورت استدلالی بیان میکنه و اسم اونو میذاره عرفان نظری. یعنی عرفان به دو شاخه تقسیم میشه: عرفان نظری، عرفان عملی. عرفان عملی اون کارهایی که باید سالک انجام بده. در عرفان نظری اینکه اینها رو مبرهن و مستدل کردن اون چیزهایی که عارف در کشف و شهود اونها رو رویت کرده، اون میگن عرفان نظری. خب این مقدمی بود، توضیح بود در مورد عرفان و تصوف خدمتتون عرض کردم. در مورد
عرفان نظری همیشه استدلالی باشه، هم
عرفان نظری، همینطور که کلمه نظری اومده، یعنی عرفانیه که به زبان عقل اومده. یعنی اینها رو به صورت فلسفی او چیزهایی که رؤیت کردن، او چیزهایی که شهود کردن رو بیان میکنن.
بعد استدلال چی بود؟
استدلالیه، همین چیزایی که بله، همین چیزی که مشاهده کرده رو عارف، حالا با استدلال که میاره اسم اونو میذارن عرفان نظری.
کشف هم میشه؟
کشف یک امریه که عارف دیده، حالا همینو میخواد بیان بکنه، اونو میخواد به زبان عقل بیان بکنه. اونی که به زبان عقل بیان بکنه بهش میگن عرفان نظری. خب ببینین کار اینها مکاشفه. مکاشفه چیه؟ مکاشفه یه حالتیه که اینطوری میگن بین خواب و بیداری. یعنی چی؟ یعنی اولا خواب نیست، چیزهایی که تو خواب میبینیم نیست، هرچند که جمعی خواب هم جز مکاشفه مطرح کردن. یعنی یه مقاله من نوشتم سال 86، دی 86 توی مجله چاپ شده، بعد اونجا آوردم که در بین عرفا که یک شمارش در سال 86 چاپ شد، شماره بعدی هم باز ادامه همین مقاله در سال 87 این چاپ شد. بعد اونجا من یه تعاریفی رو آوردم از اهل عرفان که جمعی از عرفا خوابم یه جوری جزء کشف و شهود مطرح کردم، یعنی این بحث هم اونجا ما آوردیم. خب تا الان میتونن دوستان رجوع بکنن که هر دو مقاله تو سایت هم موجوده به عنوان میزان در کشف و شهود، اونجا تعریف آوردم، در تعریفی خوابم جمعیت عرفا جزء مکاشفه مطرح کرد. خب حالا ببینید در این مکاشفه جوری هستش که عموم مردم نمیبینن، یعنی فرض بکنی الان ما در این کلاس درس هستیم، یکی از شما یک فرشته ای رو تو این کلاس درس میبینید، یک فرشته ملکی رو تو این کلاس درس میبینید، بسیار زیبا، دارای معنویت، حس خوبی میبینید میگیرید، اما عموم شما نمیبینین اونو. بعد شما برمیگردیم میگه این فرشته رو میبینیم، میگم کجای؟ میگه اونجا. همه میگه میبینیم، میگه ما نمیبینیم. و شما میبینید. پس یک روش و یک حالت خصوصی هستش، عمومیت نداره. حالا ببینین روش عرفان اینه که میگه آقا ما با تزکیه نفس، با کار کردن، با ریاضت ها به یک جایی میرسیم، این موانع، این حجاب ها کنار میره، ما واقعیت امر رو میبینیم. مثلا فرض بکنید که حتی ملکوت افراد رو میبینیم. فرض بکنید الان شما یک کار خوب انجام دادی، فرض بکنید من الان حجاب ها بره کنار، ملکوت کار خوب رو در وجود شما میبینم. یا من کار بدی انجام دادم، وقتی حجاب ها برای شما کنار بره، شما ملکوت کار بد رو در وجود من میبینید. و خیلی مسائل دیگه. تو این قسمت مرحوم علامه حکیمی در تتمه بحث های عقلی، شاید نفس سوال بشه خب بحث عرفانی به بحث های عقلی چه ربطی داره؟ ایشون میگه من میخواستم چون بحث نظر فیلسوفان و متکلمان رو آوردم، حالا بحث عرفا هم بیارم. به تعبیری نمیدونستم این بحث رو کجا باید بگنجونم، گذاشتمش توی قسمت. اگه نه بحث عقلی نیستش، کاملا درسته، بحث شهوده. خب توی این بحث چی رو میخوام بگن؟ میخوام بگن عرفا، متصوفه، خیلی هاشون علاوه بر این که تصریح داشتن که ما اعتقاد به امام زمان داریم، بعضی مهدی داریم، جمع گفتن ما به صورت مکاشفه حضرت رو رؤیت کردیم، یعنی به عنوان شهود حضرت رو دیدیم. جمع گفتن حتی ما تشرف خدمت حضرت داشتیم. به این گونه بحث رو مطرح کرد. حالا اجازه بدید من یه مقدار کتاب رو بخونم، بعد بیشتر صحبت بکنیم سر کشف و شهود. و این بحث این جلسه بسیار مهمه و اگر دوستان ابهامی بود، سوالی بود، حتما در بین عرایزم این سوالای خودشون رو مطرح بکنن که بدون ابهام این درس رو ما تموم بکنیم. خب اول متن رو بخونیم. در مکاشفات و عرفان صفحه 160، عارفان اسلامی از مذاهب مختلف و اصحاب مکاشفات نیز اعتقاد به مهدی موعود را مطرح کردند و بر عظمت مقام آن امام تأکید نمودند. برخی از آنان به وجود امام غائب علیه السلام از طریق مکاشفه پی بردند و برخی سخن از مشاهده و رؤیت نیز گفتند، یعنی گفتند آقا مکاشفه‌ای برای ما شد و امام زمان رو دیدیم، یا ما خدمت حضرت رسیدیم، حضرت رو واقعا مشاهده کردیم، رؤیت کردیم. آنان این مطلب را به گونه هایی به دیگران رسانیدن و در این باره به شعر و نثر مسائلی ابراز داشتن. یکی از نکاتی که اینجا خوب توضیح بدم، سلاح عرفا معمولا شعره. یعنی بسیاری از کسانی که صوفی هستن و عارف هستن، اینها ذوق شعری هم دارن و مطالبشون رو در چارچوب شعر بیان میکنن، برای همین جذابیت داره، برای عموم حداقل میخوام بگم. به طور کلی در میان عارفان مسلمان، اهم از سنی و شیعه و اهم از آنان که ادعای رؤیت و مشاهده کردن یا آنان که چنین ادعایی نکردن، به چهره های مشهوری برمیخوریم که هر کدام به گونه‌ای وجود مهدی علیه السلام و غیبت و ظهور او را مورد تأکید قرار دادن و این موضوعات را از حقایق مسلم دین و وقایع حتمی جهان دانستن. کسانی از رده شیخ محی‌الدین ابن عربی، خب ایشان پاورقی میزنن، میگن شیخ محی‌الدین ابن عربی در این باره سخنان بسیار دارد، هم به رمز و اشاره و هم به بیان و صراحت در فتوحات مکیه و در دیگر آثار خود، و در این باره قطعه های منظومی نیز گفته، اشعاری گفته. همچنین کتابی دارد به نام انقاء المغرب فی بیان المهدی الموعود. این بحث مطرح شده. ابن عربی یا همین محی‌الدین، ایشان به عنوان پدر عرفان نظری مطرحه، یعنی اون چیزی که بالاخره عرفا در مکاشفه داشتن، حالا اینا اومدن مستدل کردن، اومدن مبرهنش کردن و عرفان نظری شکل گرفتش. ابن عربی مظهر اینها بود، یعنی کسی بود که این رشته رو به اوج خود رسوندش، عرفان نظری. مهمترین کتاب ایشان فصوص الحکمه. فصوص الحکم و ادعا بر اینه که من حالا چه در مکاشفه چه در حالت خواب از نبی مکرم حقایقش رو گرفتم و این فصوص الحکم رو نوشتم، و این فصوص الحکم از کتاب‌های درسی عرفان نظریه که در رشته عرفان در دانشگاه مقاطع بالا این کتاب متنشو میخونن و تفسیر و شرحش میکنن. کتاب فصوص الحکم.
مکاشفه که برای همه اتفاق
نمیفته. نه برای بعضی.
خب ما از کجا باید مثلا حرف بقیه رو باور
کنیم؟ خب الان میرسیم، میگم به مکاشفه میرسیم، میگم این عمل رو میگم. ابن عربی فصوص رو نوشت و یه کتاب مفصل هم داره، فتوحات مکیه. کتابشون خیلی زیاد داره و خب اول روشن میشه ایشون عارف سنیه، سنی مذهبه، به خاطر که فراوان چه در آثار متعددش مخصوصا فتوحات مدح ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و اینها میکنه و در مورد آقا امیرالمومنین البته داره. سنیه، سنی معتدلیه منتها. و خب خیلی دوست داشتن ایشونو شیعه جلوه بدن، به خاطری که شیعه جلوه بدن، به خاطری که حالا عرفان ما ریشش برمیگرده به ایشان، عرفان نظری که تو حوزه و دانشگاه دارن درس میدن، ریشش برمیگرده به فرمایشات ابن عربی.
خب
بخشمان سالی کار درستیه؟ حالا ما فعلا در بیان نقد عرفان و تایید عرفان نیستم، من فعلا رسیدیم به ابن عربی، میخوام ابن عربی رو توضیح بدیم. حالا واقعا مطالب ابن عربی چجوریه، در چه سطحیه؟ اول روشن میشه خداشناسی ایشان، خداشناسی وحدت وجودیه، قائل به وحدت شخصیه وجوده، یک وجود و تعینات همون وجود، تطورات همون وجود. صراحتا میگه فإن العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. عارف این که همه چیزو که نمامون همه چیزو خدا میبینه، از وجود غیر وجود خدا قائل نیستش. که به نظر بنده تو مباحث متعددی که ما داشتیم و مناظراتی که با جمعی که مشرب عرفانی داشتن، که تو سایتم با جمعی مناظرات داشتیم، بنده وحدت شخصی وجود قبول ندارم، عقلا و شرعا درست نمیبینم. حالا فعلا وارد وحدت شخصی هم نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که نگاه ابن عربی چه این نگاهی هستش. بله بله. خب پس ببینید این نکته‌ای که اینجا اشاره کردیم، اینا رو ابن عربی. بعد ابن عربی علارغمی که سنی هست در آثارش از امام زمان زیاد میگه و حتی عبارتهایی داره که دلالت بر این داره که امام زمان زنده هستش، یعنی اون حرف جمعی از سنی ها رو نمیزنه که حالا ما مهدی رو قبول داریم، یعنی مهدی هنوز به دنیا نیامده، نه با یک سنیه چون این حرفی رو میزنه، همون حرف شبیه حرف شیعه رو داره میزنه، امام هستن، زنده هستن و غایب هستن. خب این یک شخصیت. شخصیت دوم شیخ صدرالدین اونویه، این هم شخصیت دومی هستش که خب ایشان از عرفایی هستش که در صدد شرح و تفهیم مباحث ابن عربیه، لذا مثلا ما میبینیم که ایشان یه مقدمه ای رو مطرح میکنه، مقدمه نسبت به فسوس 12 اصل داره و گاهی اوقات کتاب ایشان رو به عنوان از که منابع درسی در مقاطع بالا خونده میشه. این چون هم همچی اعتقادی داره. بعد جلال الدین رومی مولویه، مولوی هم صوفی بوده و عارف بوده، عارف و صوفی، سنی بوده و خب ایشان در مورد حضرت مهدی حرف داره. شخصیت بعدی شاه نعمت الله ولیه. خب شاه نعمت الله ولی همچنان که علامه حکیمی پاورقی دارن می نویسن که اشعار معروفی از شاه نعمت الله در دسته که در اونها علائم و احوال آخر الزمان و دوران قبل ظهور و نزدیک به ظهور رو پیشبینی کرده، ذکر کرده. پنجمین نفر شیخ حسن عراقیه، ششمین شیخ عبدالوهاب شعرانیه، هفتمین شیخ فریدالدین عطار نیشابوریه که مالا تو همین کتاب ابیاتی رو از عطار میاره و اونها رو میخونیم. هشتم حافظ رجب برسیه. نهم شیخ محمود شبستریه. این شیخ محمود شبستری هم باید اشعاری روشون میاره از شیخ محمود شبستری در مورد حضرت مهدی و اونها هم شعر میده. دهم شیخ احمد جام نامقیه یا جندپیل. خب اینجا پیل یعنی فیل، جنده یعنی بزرگ، جنده پیل یعنی پیل بزرگ، صفتی داشته پیل بزرگ، چه بسا مثلا مظهر جهاتی بوده بهش گفتن که جنده پیل، متوفای 536. یازدهمی شیخ ابو یعقوب بادسیه. دوازدهم هم خواجه محمد پارسا که اینها در مورد حضرت مهدی مطالب فراوانی در آثارشون ذکر کردن که فقط ایشان لیست میکنه. بعد مینویسن کسانی که نام بردیم برخی از عرفای اهل سنتن و برخی شیعه. در اینجا لازم است بگوییم که در میان اهل سنت به ویژه عالمان و محققان و عارفان و شاعران ایشان کسانی بسیاری به هم رسیدند که نسبت به مقام والای مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اظهار ارادت و اخلاص کردند و شیفتگی نشان دادند، تعبیراتی زیبا در این باره به کار بردند. ببینید یه پاورقی ایشان داره از کسانی که میگه که ارادت و نسبت به امام عصر علیه السلام حضرت مهدی داشتن، می نویسن مانند جملات قاضی کمال الدین حسین میبودی شافعی، این شافعی مذهب بوده، سنی بوده ولی خب ارادتی نسبت به امام زمان داشته، و شارع اشعار آقا امیرالمومنین دیوانی منصوب به حضرت امیر رو ایشون شرح کرده و مؤلف کتاب هدایت اثریه در حکمت مشا، وی در شرح قطعه از دیوان که درباره ملاهم و خروج مهدی است میگوید. خب اینجا یه توضیح بدم، کتاب شرح هدایه اثریه مال ملا صدرای متوفای 1050 هجری قمری، اصل کتاب هدایت الحکمه، مال یه حکیم مشایی طرفدار ابن سینا به اسم اسیرالدین مفضل ابن عمر ابحری، متوفای 663 هجری قمری. خب یه کتاب می‌نویسه که توش تعریف حکمت نظری و حکمت عملی و یک دوره طبیعیات و یک دوره حکمت مشایی از مباحث عامه تا بحث‌های مبدأ و معاد و میاره. بعد ملا صدر میاد این کتاب هدایت الحکمه رو شروع کنه به شرح کردن به عنوان هدایه، یک کتاب هدایه اسیریه. بعد در این کتاب هدایه اسیریه که میاره این عبارت توش هست، ببین عبارت چه در چه سطحی مثلا حضرت رو توصیف میکنه. مینویسن امیدم به کرم وهاب نعم. کرم یعنی بخشش، وهاب صیغه مبالغه یعنی خیلی بخشنده. میگه امیدم چی؟ به بخشش این بخشایشگر بزرگه. آن که باصره ما، یعنی که باصره یعنی دیده، دیده ما از کحل الجواهر خاک آستان آن حضرت روشنی یابد. کحل یعنی سرمه. جواهر وقتی نگاه میکنیم اینجا، کحل الجواهر یعنی سرمه‌ایه که آمیخته باشه با مروارید ساییده شده، یعنی جواهر هم توش داره و این بسیار برای چشم مفیده. حالا ایشان چی میگه؟ میگه امید من به بخشش این بخشایشگره که چشم ما از سرمه خاک آستان آن حضرت روشنی یافت. یعنی آستان خاکی که زیر پای حضرت حجت باشه که انم مثل سرمه آمیخته با مرواریدیه که روشنایی چشم ما در پرتو اون خاکه. و آفتاب عالمتاب حقیقت جامعه او بر در و بام تشخص ما تابد و مازال که علالله به عزیز. یک آیه از قرآن میاره، سوره مبارکه ابراهیم آیه 20. خب و آفتاب عالمتاب حقیقت جامعه او، خب اون آفتابی که عالم به واسطه اون وجود مقدسی که عالمتابه، بر در و بام تشخص ما تابد. تشخص یعنی تحقق، یعنی موجودیت ما تابد، یعنی ما در پرتو اون نور او قرار بگیریم. بعد ترجمه آیه اینه که و این کار برای خدا مشکل نیست. این اگه خدا بخواد ما میتوانیم که خودمون رو در معرض اون حجت، اون نور قرار بدیم. خب بس که این چنین وصفی در مورد امام زمان ایشان کرده. بعد می نویسن و قصائد و اشعاری چنانچه یاد شد سرودن. جمعی از عالمان متصوف آنان مهدی را قطب زمان، ولی دوران، خاتم اولیا دانستن و از راه کشف و مشاهده وجود مهدی را اثبات کردند. در این مقوله فیلسوف اجتماعی معروف ابن خلدون مغربی متوفای 808 هجری قمری چنین آورده است که متصوفان متأخر درباره اثبات وجود این ولی فاطمی، این ولی که به حضرت زهرا میرسه، نسلش فاطمیه و از زهرا میرسه، طریقه دیگر دارن و استدلال دیگر. متصوفان متأخر یعنی اونایی که مثلا در زمان جناب ابن خلدون مغربی بودن، میگه روش دیگه ای دارن در اثبات وجود مقدس امام عصر حضرت مهدی. آنان از راه کشف و شهود که اصل طریقه آنان است وجود وی را اثبات میکنه. یعنی میگن آقا دلیل بر اینکه امام زمان چیه؟ میگه ما خود حضرت رؤیت کردیم، اصلا کشف داشتیم، مشاهده کردیم حضرتو تو حالات و سیر و سلوک روحانی خودمون، ما امام زمان رو دیدیم. خب بالاتر از این چیه؟ ما دیدیم دیگه. از متأخرین متصوف و عرفان کسی که بیش از همه درباره این ولی فاطمی سخن گفته محی الدین ابن عربی است در کتاب انقاء مغرب، و ابن قسی، ابن قسی متوفای 546 هجری قمریه، کتابی داره به اسم خلع النعلین، کتابی داره. خب محی الدین او را خاتم اولیا نامیده است، خاتم اولیا الهی حضرت مهدی دانست. اما متصوفانی که با ما هم اصل بودند، بیشتر آنها به ظهور مردی اشاره می کنند که مجدد احکام دین و مراسم حق و آیین است. این میاد که بدعتها رو کنار میذاره و مجدد تجدید کننده و اقامه احکام دینی و مراسم حق و آیین رو میکنه. برخی از آنان میگویند این مرد فاطمی و از فرزندان فاطمه، برخی دیگر به طور مطلق میگویند، صحبت مهدی میگن ولی صحبت نمیکنن که آقا نسل از زهرا، مثلا از نسل آقا امیرالمومنین از زهرا یا نه. ما این مطلب را از جماعتی از آنها شنیده ایم که بزرگتر ایشان رئیس اولیا در مغرب ابو یعقوب بادسیه. این عارف در آغاز این قرن، یعنی قرن هشتم میزیسته، نواسه او که دوست ماست، نواسه این ابو یعقوب بادسی، این جناب ابن خلدون میگه که دوست ماست، یعنی ابو یحیی زکریا، از پدر خود ابو محمد عبدالله، از جد خود ابو یعقوب مذکوری که مطلب مهدی را برای ما نقل میکرد. از وجود نازنین مهدی مطالبی برای ما نقل میکرد. خب اینو در مقدمه ابن خلدون، که این کتابیه که کتابی از جهاتی مهمه، میگن که شخصیتی که ظهور و بروز داد فلسفه تاریخ و در جهان اسلام همین جناب ابن خلدون بود، سنی بودش، اونتا تو این جهت فلسفه تاریخ ورود پیدا کرد. شو بعد این در همین مقدمه چاپ مصر، این صفحات، صفحه 311 و 323 و 334 و 327 این مطالب آورد که خوندیم. خب بعد می نویسن سخنان عرفا و اصحاب ریاضات در کتابها، کتابهای مربوط نقل شده. برخی از ایشان در سخنان خیش یاد کردن که اولیا و اهل توجه همواره در طلب مهدی هستند و متوجه به حضرت مهدویان. تا اینجا روشنه؟ پس اینجا تا اینجا مرحوم علامه حکیمی چی بخواد بگه؟ بخواد بگه همچنان که خیلی از حکما متکلمین در مورد حضرت مهدی مطلب گفتن، استدلال کردن، عرفا هم تو گود اومدن، متصوفا هم تو گود اومدن و در مورد حضرت مهدی سخن گفتن و گفتن که خب همچنان که حالا حکیم امام زمان رو با عقل اثبات میکنه، متکلم امام زمان رو با عقل ثابت میکنه، مثلا با اون قاعده لطف، ما امام زمان از طریق مکاشفه اثبات میکنیم، یعنی در حالت مکاشفه خود حضرت رؤیت کردیم. کار ما کار عقلی نیستش، کار عقلی رو اونا کردن، ما خود حقیقت رو دیدیم. خب ببین تا اینجا من عبارت کتاب و کامل خوندم به رفقا، متن کتاب اون چیزی که لازم بود به نظرم توضیح دادم، مطلب دیگه نیاز نیست به توضیح داده بشه. اما خب در این قسمت من این نکته رو در مورد مکاشفه میگم، خیلی مهمه. اولا مکاشفه روشن بشه در آیات و روایات ما اومده، مکاشفه امر درستیه، یعنی این گونه نیست که مکاشفه فرض بکنیم بگیم طرف توهم میزنه. چرا؟ داشتیم افرادی توهم هم میزدن، اون مکاشفه نیست، اون تجسم اوهام و تخیلاته. بیماری مالی خولیایی یه جوریه که گاهی اوقات میگه که آه یه نفر داره من حمله میخواد بکنه با چاقو، اینا داره حمله میکنه، میگه کی کجا، میگه اینا اینجا، شما نمیبینید، او بیمار او بنده خدا. این مکاشفه نیست، این مشکل دماغی داره، مشکل مغزی داره، مشکل روانی داره این فرد، خب که گاهی اوقات توهم میکنه چیزی رو. حالا علل متعددی داره که اینو خودش در پزشکی و روانشناسی و روان پزشکی این بیماری رو مورد ارزیابی مفصل قرار دادن، کتاب ها در زمینه نوشته شد. اما نکته سر اینه که ما اصل مکاشفه از آیات و روایات استفاده میشه. مثلا من اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم، نمونه ای رو بخوام خدمتتون عرض بکنم از آیات قرآن که دلالت بر مسئله مکاشفه داره، خب این آیه در سوره مبارکه انعام آیه 75 و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این چنین است که ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین گردند. یعنی این مکاشفه، ما ملکوت تمام آسمان ها و زمین را اومدیم چیکار کنیم؟ به ابراهیم نشون دادیم. پس این مکاشفه نسبت به یک بنده، یک پیامبر اولل عزم حضرت ابراهیم مکاشفه صورت گرفته و قرآن هم میاد نسبت به این تصریح کنه.
مکاشفه
استاد جز
دلایل عقل هست یا
نه؟ جز دلایل عقلی نمیشه. مکاشفه همینطور که در اسمش مشخصه، کشف کردن، یافتن، دیدن. مثلا دیدن دو جوره. یه وقت من یه چیز همین میزو که دارم میبینم، شما هم دارین میبینین، همه دارن میبینن، اما در مکاشفه من چیزی رو میبینم که بقیه نمیبینن. ملکوت اون حقیقت، اون امر غیبی که اونی چیزی که برای همه غیبه ولی برای من قابل مشاهده، این میشه مکاشفه.
باور کردن چه باور
نکردن،
چون نمیشه مثلا
صرف
این که طرف حالا
نه. ببینین نکته سر اینه که
حالا
میگم بهتون، اینم بستگی داره. همچنان که شما وقتی یه خبری رو از یه نفر میشنوی، یا این فرد آدم راستگویی میدونید یا نمیدونید. مثلا من شما آدم راستگویی میدونم، خب شما میگه آقا سر کوچه دو نفر دعوا کردن، یکی با سنگ زد تو سر اون یکی دیگه. من نمیگم دروغ که میگی، که میگه خب تو چه جوری بود دروغ بگه؟ شما میام میگی منم دیدم، خب دو نفر گفتن کفایت میکنی. حالا شما هر دو تاتون میگی فلانی میذاشیم از این پله‌ها که میومدیم بالا، یا می‌داشتیم گردیم پلا می‌رفتیم پایین، یا تو خیابون دیدیم یهو دیدیم که یک فرشته ای رو ما دیدیم. خب من چرا حرف شما رو قبول نکنم؟ وقتی شما قبول می‌کنم که شما یه اتفاقی افتاد، یک سنگ زد تو سر او یکی، میپذیرم شما فرشته ام دیدن رو من قبول می‌کنم از شماها، چون شما رو آدم راستگویی می‌بینم. ممکنه بگی آقا تخیل می‌زده، اشکال نداره، اصلا اون تخیل می‌زده و نزده مهم نیست، بعضی که شما دروغ نمی‌گی. یعنی بخوام بگم همون قاعده ای که در مورد ای که سخن یه نفر وقتی بهش اعتماد میکنی چگونه هستش، در خواب مکاشفه هم همینطوره. مثلا شما یه اتفاق میگی من دیشب خواب دیدم، خواب مثلا جدم رو دیدم به من فلان حرف رو زد، و من نمیگم به شما که دروغ میگی، که بگم درست هم چه خوابی دیدی. حالا اون خواب رحمانیه، شیطانیه، خوابی هستش که شب زیاد خوردین مثلا فشار اومده، خواب چیزی دیدی، اون بحث دیگه ایه. خواب دیگه که دیگه نمیگم دروغ میگی، که شما بگیم. خب پس حل شد سوالتون؟ گفتم شد سوال.
خب 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 مثلا وقتی راجع به این مسئله مهمه، مثلا یه نفر بیاد بگه من خواب امام زمان دیدم، به من گفتم فلان کار انجام بدم،
خب
یعنی
یک
جمع شیعه رو منظورشون
بوده. خب اونو میگیم، اونو بهتون میگم، اون وقت ما وظیفمون چیه در مقابل او خام، ما وظیفمون چیه؟ خب ببینید، پس اصل مکاشفه قابل انکار نیست، آیات قرآن هست، روایات معصومین هم هست، که من روایات شو تو شماره 4 این مجله مکتب وحی یک مقاله دارن حدود 60 صفحه فکر میکنم 50 صفحه مفصل نمشتم اینجا، اونجا جمعی از روایاتی که در مورد مکاشفه اونجا و ذکر. این روشنه تا اینجا؟ پس اصل مکاشفه، مکاشفه هست مورد قبول. نکته دومی که لزوماً هر کشفی که اتفاق میفته از نایه خدا و ملائکه نیست، ممکن این مکاشفه شیطانی باشه. یعنی اینجا شیطان قدرت اینو داره که تصرف بکنه، همچنان که در خواب چیزهایی رو به شما نشان بده، القا بکنه که میشه خواب شیطانی، در مکاشفه هم شما میتونید که مکاشفه شیطانی داشته باشید، یعنی چیزهایی رو به شما نشان بده. اتفاقا همین بحثم من از آیات قرآن آوردم، یعنی مکاشفه شیطانی در کدوم سوره؟ در سوره صاد آیه 82-83 که نه، اینجا که میگه که این آیه میخواد بگه که بله قسم میکنه میخوره شیطان که به عزت تو سوگن که من این بندگان رو گمراه میکنم الا بندگان مخلص، یعنی از هر طریقی کاری بخواد از دستم بیاد همه کار میکنم. اما کشف شیطانی از این آیه استفاده میشه، سوره مبارکه انعام آیه 121 و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، میگه و همانا شیاطین مطالبی رو به دوستان خود به طور مخفیانه القا میکنن تا با شما به مجادله برخیزن. این شیطون شیاطین میاد یه نفر که دوستش هستش مطالبو بهش میگه، نشون میده، بهش القا میکنه، یا به فکرش میندازه، یا تو خوابش میاد، یا مکاشفه مطلق به صورت مطلق گفته. یا مثلا این آیه در سوره مبارکه شعرا آیه 221-223، هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اسیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، میگه آیا شما را آگاه سازم که اینکه شیاطین به چه کسانی نازل میشن؟ بر هر کس دروغگوی گناهکار، آنها آنچه را میشنون القا میکنن و اکثرشان دروغ میگوین. روایاتو که نگاه میکنی روایاتم فراوانه، که روایات در ارتباط با مسئله مکاشفه، مثلا یک روایت خدمت بزرگواران بخونم، در جلد 25 بهار صفحه 82 از کافی شریف شیخ کلینی نقل کرده، روایت امام باقره، فرمودن هیچ شب و روزی نیست مگر اینکه تمامی جنیان و شیاطین رهبران گمراهی رو دیدار میکنن، اون لیدرها، اونایی که جهت باطل دارن، اونا ملاقات میکنن، برای ایشان سخنان ناروا و دروغ میآورن، لذا آنان امام زلالت هر روز میگوین که چنین و چنان شهود کردم. این چیزهایی که میگه شهود کردم، ولی اینا شیاطین شهود کردن، این چیزهایی که شیاطین خواسته بهشون القا کردن. پس ببینین در این خصوص اگه خواستین دیگه روایت فراوونه، بخوام روایت بخونم یه جلسه باید فقط بهتون روایت بخونم. مکاشفه شیطانی هم هست تا اینجا، درست؟ خب پس برای بنده نوعی ممکنه که کشف رحمانی اتفاق بیفته از طریق فرشته ها، خداوند متعال بخواد القا بکنه یه حقایقی رو بیابم، مطالب درستی رو بیابم، یا کشف شیطانی، شیطان بخواد به من مطالبی رو القا بکنه. حالا از کجا بفهمم من این کشفی برای من اتفاق افتاد؟ از کجا بفهمم این رحمانیه؟ از کجا بفهمم شیطانیه؟ خب در نگاه اول میگه آقا اگه اون مکاشفه شما تو رو یک چیز خوب از تو بخواد، یه مطلب درستی بخواد، تو میگه خدای دیگه، اگه چنانچه یه چیز بدی از تو بخواد، خلافی بگه انجام بده، خب نوع شیطانه دیگه. خدا که چیز بد از تو نمیخواد که، فرشته ها که چیز بد از تو نمیخواد، شیطان هم که چیز خوب از تو نمیخواد که، شیطان اتفاقا دنبالش اینه که تو رو فریب بده دیگه. پس در نگاه ابتدایی اینه، تا اینجا روشنه؟ اما اگه کار پیچیده تر شد، یعنی شیطان گو خوبی که تابلوه، من اگه بهش بگم فلانی دیگه نمازتو نخون، خب میگه کشف شیطانیه دیگه، خوابم ببینه تو خواب بگه که فلانی دیگه نماز نخون، خب بلند میشه میگه شیطون بوده دیگه، خدا که میگه نماز نخون، شیطون میگه میره بازی در بیاره. ببین اگه همیشه باطل خودشو برهنه نشون بده، حقم خودشو برهنه نشون بده، تشخیصش بر مردم خیلی راحته، میفهمه حق برهنه خالصه، اینم باطله، آدم کامل میتونه حق و باطل رو بفهمه. اما کار وقتی مشکل میشه که حق و باطل با هم مخلوط میشه، باطل خودشو به لباس حق در میاره. باطل خودش یه سری ظواهر حق و به عنوان مقدمه پیش میکشه. اونجا باید چیکار کرد؟ اونجا کار خیلی مشکل میشه. شیطان اینجا میخواد فریب بده. اول میاد به شکل یه آدم خوب و بزرگواری تو خواب در میاد، یا تو حالت بیداری، چون همه احکامی که نسبت به مکاشفه نسبت به خواب هم هست. همچنان که خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی هم داریم. همچنان که کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی هم داریم. حالا تو خواب یا تو عالم بیداری شیطان میاد خودشو به یک شکل آدم نورانی نشون میده که مثلا دخترم، پسرم، این نماز تو که خوندی، این مقدار پولم بده به یک نفر. تو میگی آقا من تو دیدم واقعا تو اتاقم هیچ کی نیست. میگی دیگه ما نظر یافته شدیم به تعبیر. دیگه ما نظر شده دیگه. خب میگی خب من دیگه خیلی آدم خوبی شدم. من جز ولی الله شدم، اولیاء الله شدم. نمازت سر وقت میخونی، میری به یک فقیرم یه پولی میدی. یه ما دیگه باز دوباره نماز داری میخونی، نمازت تمام میشه، باز دوباره همون آدم نورانی میاد که دخترم تو داری مراتب عظیمی رو داری طی میکنی، حالا این کاری که بهت میگم انجام بده. مثلا فرض بکن برو دیدن داییت، این دایی پیرت هستش، سله رحم انجام میدی و یک کیلو موز هم برش بخن، کار خوبی باشه، پرتقال هم برش بخن. اون هم میاد دیدن داییش و دایی هم خوشحال میگه مثلا خیلی لطف کردی اومدی پیش ما، موز هم میاره و خوشحال میشه میخورن و بچه. خب میگه پس دنبال ارشاد بعدیه. ارشاد بعدی چه کار میکنه؟ گاهی اوقات ببینیم یه نکته رو من اینجا بگم خیلی مهمه. حالا سوای بحث مکاشف و خواب، شما فکر نکنین شیطان فقط دنبال اینه که شما رو به گناه بکشه. شیطان تمام تلاشش رو میکنه تو هر لولی کار میکنه. مثلا شما دو تا کار میتونی انجام بدی، کار خوب و خوبتر. تمام تلاش شیطان اینه که او خوبتر رو انجام ندی. مثلا عصر جمعه، حال مناجات با امام زمان، بشینه آدم دعای سماط بخونه، بره حرم حضرت رضا، یهو به زیرش میذاره آقا این کابینتا رو بریز بیرون، یه گردگیری بخور، این کتابا هم بریز بیرون، خاکش رو انظافت من الایمان دیگه. آ چیز بدیه؟ چیز بد نیست. شروع میکنه عصر جمعه تو حال روحانی از فراق امام زمان، یاد امام زمان، چیکار میکنی؟ کابینتا رو میریزی بیرون، درست میکنی. گناه کردی؟ گناه نکردی. اما من چیکار کرد؟ اون دعای ثبات و اون حال خوب و اون مناجات و اونا رو حتی گرفت، سرت بند کرد به تمیز کردن کمد و کابینت و فرش و نمیدونم از این مسائلی که هستش. گاهی اوقات شیطان این کار رو میکنه. گاهی اوقات اگه دستش برسه چیکار میکنه؟ مرتبه بالاتر، یعنی شما رو به گناه میندازه. مثلا میگه که دخترم، حالا این دفعه میاد پیش شما میگه سری قبل که رفتی جای داییت، ای دفعه میری جای خالت، مثلا میری خونه خالت و من یه چیزی از تو بخوام. تو تظاهر به دینداری نکن، تظاهر به دینداری نکن که این برات آفته. خب بیام چه کار میکنم؟ مثلا اگر نامحرم بود نگاه کنه، دستم بهش بده، چه اشکال داره؟ تظاهر کن، تظاهر برات آفته، حجابه. اینجا چی شد؟ اینجا خلاف شرع تو خواست. تو این منطقه میره خونه خالت، یه خانومی هم میاد، اختر خالت نمیدونم فلان اینا، دست میده یه دستی دادی فلان اینا، میگه که حالت معنوی بود. خب خوشت میاد. سری بعد میاد دیگه میگه نگاه کن عزیزم، شما اگه بخوای ماجرا ادامه پیدا بکنه یه مدت نماز نباید بخونی. یه مدت نماز نخون. نماز نخون. چرا نماز نخونم؟ میگه رشته محبت از تو میبرم که گره خورد به تو نزدیک تر شد. یک نخ، این نخ وقتی شما قیچی نکنی، ای بر نخ و ای بر نخ، ای وقتی قیچی نکنی دو طرفش گره بدی، دوتا به هم نزدیک تر میشه دیگه. میگه بیا گناه بکنی مدت، بعد دلت میشکنه، انکسار به وجود میاد، تو خدا نزدیک تر میشه. شما هم که دقیقا حال هوای خودتی دیگه، میگه یک هفته نماز نمیخونم، کم به کم کم به کم کم به کم شما رو به اعوجاج بکشه. اما اون مقدماتی که در اول بود گفت برو خونه دایی یک کیلو موز بخری، اتفاق هم نیفتاد، چیز بدی که نبودش که، چیزای خوب است. تو خواهم نمازت اول وقت بخون امروز، این دعا هم بشین بخون، حرمت هم برو مثلا، چیز بد که از شما نخواست که. اما این زمینه اعتماد میشه بر شما که بعدن سوار بر شما میده، شما رو به انحراف بکشه. نگاه کنین، آره ادامه داره، ادامه داره به مدلای مختلف. حتی خوابم همینطوره، خوابم همینطوره. ببینید یک قاعده ای هستش، کفتر بازا میگن میگه کفتری که بخوای بگیری چیکار باید بگیری؟ کفتری که نمیگی یهو بگیری که دونه میپاشی، زمت دونه بپاش، یه همیتی دونه رو میخوره نزدیک بشه یهو میگیریش. اینا از باب دانه پاشیه، گاهی اوقات شیطان از باب دانه پاشیه. حالا آقا تو مرتبه گناهش نه، قبل از اون گفته برو خونه دایید یک کیلو موز بخر سله رحم بکن، خب آیا این کشف رحمانیه یا شیطانی؟ از کجا بفهم؟ نمیفهم. آدم نورانی، شیطان خود اون چهره کریهش رو نشون نمیده، به شکل آدمی زیبایی میاد خودشو نشون میده، هیچ مشکلی هم نداره. به شکل آدم معنوی میاد خودشو نشون میده، هیچ مشکلی هم نداره، میتونه کارم بکنه. اما کجا اینجا میتونم اعتماد بکنم؟ اینجا من نمیتونم اعتماد بکنم، من نمیتونم تشخیص بدم. خوب دقت بکنید چی ما میگم. از این جهت کشف برای غیر معصوم حجیت نداره، خوابم برای غیر معصوم حجیت نداره. یعنی اگه تو خواب بیام به شما بگم فلانی این کارو بیای انجام بده، وجوبی نداره که اون کارو بخوای انجام بدی. اگه مکاشفه ای صورت بگیره بگن این کارو انجام بده، وجوبی نداره که این کارو بخواد انجام بدی. تا اینجا روشنه؟ چرا؟ به خاطری که شما نمیتونی تشخیص بده این کشف یا خواب رحمانیه یا شیطانیه، نمیتونی. اما برای پیامبر، برای وصی پیامبر، برای حجت‌های الهی، چون معصومه، معصوم تشخیص میده این کشف، این الغا از نایه شیطان شده یا رحمان شده، این خواب از نایه رحمانه نایه شیطانه، میفهم این رحمانیه یا شیطانی. لذا خواب و کشف برای معصوم به منزله وحی و حجته. وقتی تو خواب به ابراهیم میگن که سر پسرتو ببر، امر الهی هستش، اونجا نمیگه که خواب حجیت نداره، این کار انجام میده. چرا؟ چون مده وحی میدونه، ابراهیم معصومه. اما الان تو خواب به شما میگن آقا جون برو سر فلانی رو ببو، یه آدم نورانی میگه به سر یکی دیگه چهار رو ببو، شما یه کارو میکنی؟ آبا چی بدی کارو بکنم سر برو ببره؟ ولی ابراهیم کارو کرد، یک کسی بیگانه هم نبود، سر پسرش بود، اونم اسماعیل که نسل ائمه معصومه از اسماعیل منتقل میشه، به این کارو انجام داد. چرا؟ چون معصوم بود. تشخیص دادین کشف، این خواب خواب رحمانیه یا کشف رحمانیه. کشف و خواب برای انبیا و حجتهای الهی و ائمه معصومین و امام زمان، این حجت، چون میتونه تشخیص بده یا نهی رحمان یا شیطان. اما برای ما چی؟ ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ما رحمانی و شیطانی بودنشون نمیتونیم تشخیص بدیم. ببینید گاهی وقتا شیطان تو خواب یا مسائل دیگه، مثلا میگه امروز برو خونه خالت، امروز خونه خالت. گاهی وقتا خونه خاله رفتن که اشکال نداره، این میدونه در اون زمان یه فتنه، یه اتفاقی میخواد بیفته، تو رو میفرسته یا دعوایی اونجا میشه، یا ارتباط با نامحرمی میگیره، یا یه گناهی صورت بگیره. خود خونه خاله رفتن اشکال نداره، اما اون میدونه که در چه زمانی، امروز مثلا ساعت 5 برو اونجا، امروز برو، امروز میدونه چه اتفاقی میفته. خب لذا این نکته خیلی مهمه که توجه بکنین که این خواب و کشف چون میز رحمانی و شیطانی برای ما قابل تشخیص نیستش. لذا من اینجا یه بحثی دارم که بحث مکاشفات رو که مطرح کردم، بحث شیطانی و رحمانی رو که مطرح کردم، اونجا یه داستان شیرینی دارم از یکی از بزرگان. حالا این داستان رو اینجا آوردم، اینو اگه پیدا بکنه، چون این مقاله رو من سالهای نگاه نکردم، یه قسمتاشو بوده، اگه اون داستان رو من پیدا بکنم براتون بخونم، اون وقت دیگه کاملا برای شما روشن میشه که وضعیت به چه صورته. اونم از یک بزرگیه. بزرگ کیه؟ آیت الله سید موسی زرآبادی قزوینی. بفهم.
الان با این تعریف که شما گفتین، پس این مکاشفه
عرفا رو بالاخره
باید باور کرد.
خب حالا میگه، حالا میگه، ما فعلا در بیان این بودیم که اصل کشف و شهود رو به شما توضیح بدم و وضعیت این که آیا برای غیر معصوم کشف و شهود و خواب حجیت داره یا نداره، اینو خدمتون توضیح بدم، بعد برسم سر این فرمایشاتی که عرفا در مورد حضرت مهدی دارن، وضعیت اینها به چه صورته. داستانی که میخوام خدمتتون توضیح بدم مال علامه سید موسی زرآبادی قزوینیه. اینو من از استادمون آیت الله سیدان خودم شنیدم که شاگرد ایشان و برادر زن مرحوم علامه سید موسی زرآبادی قزوینی که مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی هستن، ایشان خودشون گفتن این مطلب رو من از آیت الله اسد موسی زرآبادی خودم رو شنیدم. یعنی آیت الله سیدار که من مستقیم از خودشون چندین بار شنیدم که به من گفتن که من اینو از استادمون علامه آیت الله عاشق مجتبی قزوینی شنیدم که عاشق مجتبی قزوینی که شاگرد اسد موسی زرآبادی قزوینی بودش، ایشان این ماجرا رو از خود ایشان شنیده. حالا مطلب رو حفظم، دوست داشتم که از روح آن پیدا شد. خیلی عبارتی که میخونم از کتاب اجساد جاویدان مال استاد مهدی پور، صفحه 314 و 315، عبارت رو دوست داشتم از روح بخونم که کم و زیاد نشه. عبارت اینه که در خود آیت الله اسد موسی زرآبادی خود شخصیت ارزنده و بزرگی بوده. ایشان فقیه، فیلسوف، متکلم در علوم غریبه شاید به مانند ایشان نبوده، شخصیت خاصی بوده. ایشان می‌نویسه در روزهایی که در قزوین امام جماعت بودم، مدتی به سیر و سلوک پرداختم و به قدری پیش رفتم که پرده ها از جلوی چشمم برداشته شد. یعنی چی؟ پشت هر چیزی رو می‌دیدم. دیوارها در برابر من حائل نبود. وقتی که در خانه نشسته بودم، رهگذرها را در کوچه و خیابان می‌دیدم. تو خونه نشستم، دیوار بود، پشت دیوار رو می‌دیدم. روزی به من گفته شد حال که به این مقام رسیده ای، اگر بخواهی به مدارج بالاتر و مقامات والاتر برسی، فقط یک راه دارد، اونم ترک اعمال ظاهری مثل نماز، مثل روزه، دیگه اینا رو باید بذاری کنار، به این مدارج که ما رسوندیمت. اگه بخوای رشد پیدا بکنی، مدارج بالاتر برسی، باید این اعمال ظاهری رو کنار بذاری. من و الله ماسد موسا میگه که گفتم این اعمال ظاهری با دلائل قطعی و براهین مسلم شرعی به ما ثابت شده، من هرگز تا زنده ام اونها را ترک نخواهم کرد. به من گفته شد در این صورت همه آنچه به شما داده شده از شما سلب خواهد شد. گفتم به جهنم، یا به جهنم به قول ما شد، یا بگیرین اشکال نداره. اینجا آورده از همان لحظه اون حالت از من سلب شد و به یک فرد عادی تبدیل شدم. دیگر از آن کشف و شهود خبری نبود. در آن هنگام متوجه شدم که شیطان از این اعمال ظاهری ما با آن همه نقصی که داره شدیداً در رنج و عذابه. همین نمازهای دست باشکسته میخواد یه جوری ازت بگیره، همین اعمال ظاهری رو تو انجام ندی، فشار بشون. و لذا تصمیم گرفتم که با تمام قدرت به اعمال مستحبی روی بیاورم و در حد توان چیزی را از مستحبات ترک نکنم. واجباتی که انجام میدم تا جایی که میتونم مستحبات را انجام بدم. از فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالاتی به من دست داد که حالات پیشین در برابر آن ناچیز بود. که حالا بگم دید مرحوم استاد موسی زرآبادی چه کراماتی خداوند به این میده، چه عنایاتی که بهش میکنه، عجیب و غریبه که اشاره میکنه مثلا به خار بیابان تبدیل به جواهر و طلا میشه مثلا، و خیلی مکاشفات و جهات مختلف و کرامات خاصی بهشون میده.
یعنی مکاشفه قبلیش کار
شیطانی بوده.
آره شیطان اینطوری دست داشته باشه.
بله بله میتونه با تمام تلاش. ببینید یه مدت این بنده خدا هم ریاضت میکشه، فکر کرده اینها رو به خاطر ریاضت‌های دینی به دست آورده. نه، اینا رو شیطان داده. دیگه همین این میره بالا، این میره حالا میگه میخوای سطحت بره بالاتر، لولت بره بالاتر، میگه بله نمازتو بذار کنار، نمازو بذار کنار و همین کارم میکنن. و بسیاری از این آقایونی که هستن، افرادی که کارهای عجیب و غریب میکنن، کارهای عجیب و غریب میکنن به خاطر ارتباطات شیطانی که دارن. شیطان قدرت هایی به اینها میده، شیطان میتونه به واسطه ارتباط با شیطان خبرهای از آینده به اینها بده، از زندگی افراد بده. گاهی اوقات میگن که طرف دعا نویسه، نمیخوام بگم که به طور اکثر، ولی به طور نمیخوام بگم که همشون به این صورته، چون بعضیاشون هستن که با جنهای خوبم در ارتباطن، ولی خیلی هاشون این گونه هستش که با همین شیاطین در ارتباط هستن، یه سری اخبار میگن و چقدر اختلاف ها تو خانواده ها مندازن، چه بدبختی هایی در خانواده ها به وجود میارن به خاطر که چند تا مطلب حالا به افراد میگنن و افراد هم اعتماد بونا بکنن. خب ببینین وقتی مثل علامه استاد موسی زرآبادی با تمام عظمت علمی که داره، فقیه بزرگی که بوده، قابل تشخیص نبوده این مکاشفات، این چیزهایی که بهش دادن که خارق‌العاده بوده، که اینا نای رحمانه یا شیطانه، تکلیف بقیه مشخصه دیگه. غیر معصوم کشف و خواب برش حجیت نداره. تا اینجا روشنه؟ کشف و شهود و خواب برای معصوم حجیت داره، چون میز رحمانی و شیطانی رو تشخیص میده، برای ما قابل تشخیص نیستش. حالا این فرمایشات عرفا که اینجا بیان شده، اینها همینه. یعنی واقعا اون چیزی که دیدن، آیا مکاشفه‌ای که بوده امام زمان حضرت مهدی بود یا نبود. در روایاتی داریم چند تا حدیث هستش، میگن شیطان چه حالت خواب به تعبیری یا فرق میکنه مکاشفه به شکل ائمه در نمیاد، همچه خوابایی ما داریم. مثلا شیطان به شکل حضرت زهرا در بیاد، به شکل امیرالمومنین در بیاد، بیاد تو خواب بگه فلان کار رو انجام ده. پس اگر چنانچه خواب ائمه رو ببینیم قطعا رحمانیه، یا کشف ائمه بشه رحمانیه. پس این که در مورد حضرت مهدیه دیگه، خاتم الاوصیا هستش، پس اینی که دیدیم رحمانی. ببینیم با فرض اعتبار سند این روایت ها، من نمیخوام که قلت و قلت بیارم سر سندش که روایت ها معتبره یا معتبر نیست، ما فرض بر اعتبار این روایت ها میگیریم. این روایت ها میگه که شیطان به شکل ائمه در نمیان. خب بله، آیا ما ائمه رو دیدیم؟ نه. یه وقت ما در عصر امام صادق هستیم، امام صادق رو دیدیم، حالا در خواب امام صادق رو میبینیم، میبینیم آقای شکل امام صادق دیگه، امام صادق شیطان به شکل این در نمیاد، مکاشفه این صورت میگوشه، امام صادق رو میبینیم. خب گیرم اون روایت ها رو بپذیریم، به شکل واقعیشون در نمیاد. اما اگه یه نفر آدم زیبایی تو خواب بیاد بگه من جعفر ابن محمد صادق هستم، من کجا بفهمم که امام صادقم؟ آقا تو بیداری کرارن در عصر غیبت صغرا و کبرا افرادی آمدن گفتن من مهدی هستم، من مهدی آمدن، گفتن آقا من مهدی هستم، اونه گفتن خب تو خوابم شیطان میاد یه آدم زیبایی رو میفرسته میگه من مهدی هستم، تو مکاشفه هم یک فرد زیبایی رو میفرسته میگه من مهدی هستم. ما نمیتونیم تشخیص بدیم. لذا ما این فرمایشات عرفا رو به عنوان مؤید نصوص دینی و حکم عقل، استدلال های عقلی و آیات و روایاتی که دلالت بر وجود حجت الله در هر دوره میکنه و دلالت بر حیات حضرت مهدی میکنه، معید اونها در نظر میگیریم. فقط در تایید اونها فی حد نفسه خوش دلیل نیست، در تاییده. مثل میمونه آقا مثلا میگن نمازت اول وقت بخون، روایات فراوان بود. حالا یه خوابی هم دیدی، یه آدم نورانی هم تو خواب گفت نماز اول وقت بخون. ما اینجا میگن نهای رحمان یا شیطان، میگن نمیدانیم، اما معید هم حکم قرآن و روایات تا جایی که از ما خلاف شرع نخواد این معیده اونه، این مشکلی نداره، تایید اونه، ولی دلیل مستقل داشته باشیم. به زیرس قاطع میتونیم بگیم نه امام زمان مکاشفه کردن، نمیدانیم، نمیگیم آدمای دروغگویی هستن، میگیم دیدیم. آیا واقعا امام زمان دیدن حضرت مهدی رو مکاشفه کردن؟ نمیدانیم، ممکنه باشه ممکنه نباشه.
خب اگه قصیتانه
ایشون در آخر میاره، نگاه کنین وقتی دو شعر میاره صفحه 164 میگه ما به نظر تکمیل مباحث این بخش که از رشته های گوناگون معارف و فلسفه مطالبی در مورد مهدی و مهدویت آوردیم، این قسمت را هم از عرفان و عارفان نقل کردیم، اصلا تکمیل میشه بحث که این مطلب الان اینجا آورده شد. خب من میخواستم وارد دو تا شعر بشم از شیخ فریدالدین عطار نیشابونی، شیخ محمود شبستری، اما اگه بخوام این دو تا شعر رو بخوام تشریح بکنم فکر میکنم حداقل 20 دقیقه وقتمون تا نیم ساعت میگیره و وقت گذشته، الان یک ساعت تقریبا تکمیل شده، لذا عرضم رو من در این قسمت جمع میکنم. جلسه بعد این دو شعر رو که خیلی نکات ارزنده‌ای داره، مخصوصا شعر شیخ محمود شبستری که عارف و صوفی سنی هم بوده که خیلی مهمه، سنی داره یه حرفا میزنه در مورد حضرت مهدی، متن شعر رو میخونیم و انشالله در جهت تفصیل و شرحش برمیام. فکر میکنم به همین اندازه این جلسه که یک ساعت شد کفایت بکنه. بار دیگه خدمت تمام بزرگواران سالروز شهادت امام هادی علیه السلام و تسلیت عرض میکنم. انشالله که خداوند به حق این وجود مقدس هر چه زودتر اصلاح کنه، فرج نوه بزرگوار ایشان حضرت مهدی علیه السلام رو و حضرت هر چه زودتر تشریف بیارن و دیدگان ما به جمال این وجود مقدس روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.